درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، چهارشنبه 5/3/78 برابر با 10 صفر 1420.
الحمد لله، الصلاة والسلام على خلقه أشهد أمته محمد وآله الأطهار، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دنباله حدیث شریف در هفته گذشته اشاره شد که فرمودند و من یعرف البلاء یصبر علیه و من لا یعرف ینکره. توضیحاتی در خور این مقدار حدیث و استعداد مجلس بیان شد. بعد پشت سرش حضرت می فرمایند که و ریب و کفر، می فرماید و ریب و کفر، یعنی اگر کسی در زندگیش دچار شک و شبهه باشه، آدم به اعتقاد او لطمه وارد میشه، هی بخواد در این مسائل تشکیک کنه، آیا این درسته، آیا این صحیحه، آیا خدایی هست، آیا خدا چنینه، واقعا خدای قدرت رو داره، خدا این توان رو داره، هی این تشکیک ها رو حضرت می فرمایند اینا کفره، بی خود خودتون مسلمان غلط داد می دید که ما مسلمان مؤمنیم. کسی که خدا رو شناخته باشه دیگه در این خصوصیات باری تعالی شک نمی کنه، چون وجودش قدرت مطلقه دیگه، این هم باید در بارش که شک و شکه کرد. ولذا این جمله به این مختصری میفهمد و ریب و کفر، هر که مبتلا به مرض ریب هست بداند که گرفتار کفر، خودش از این مرض نجات بده، انشاءالله که خدا هیچ یک ما رو مبتلا به این نکنه. ولذا خیلی هم تو آیات همش به همین نکته اشاره میکنه که بابا شک نکنید، لا ریبتی، بابا خودتون به ریب نندازید، این قرآن اینه، این هدایت کننده است برای متقین، لا ریب فیه، درش ریبی نیست، شکی درش نیست، یعنی راه خرشی کردن نداره اصلا. اینی که البته میفهمد که و ریب و کفر. بعد میفهمد و من یستکب یدعه الله، هر که در زندگیش خودخواه باشد و خودپسند باشد و بزرگ منشی بخواد بکنه، برای خودش طلب بزرگی، استکبار یعنی که انه برای خودش کسشن بزنه، مثل این بیمه استکبرتا یعنی استکبرتا امکن تمیدن کافری، استکبر میگن که چه صفتی دیوارش به دیوار کفره، ایو صفت جدارها و خلق او کفر، چه صفتی در انسانی که دیوار به دیوار کفره، میگن التکبر، میگن و شاهد دلیل، من دلیل علی ذلک، میگه دلیلش قرآن، خدا تو قرآن استکبار رو چنال کفر گذاشتی، از تکبر امکن تبیدن کافری یا کنیم لشک دیوار به دیوار کفر، به شیطان تکبر ورزیدی یا کافری، که من قبول نداری. ببینید آیون خیلی باید تصور، خیلی باید ببخشید، این مرض تکبر و مرض حسد بیشترین بلایی که به اینا به درختای اهل علم میخوره، این دوتا مرضه، این مرض تکبر، این که مرض حسد، این آفت جان درخت اهل علم. تنها چیزی که میتونه درخت سبز خرم اهل علم را فرسوده بکنه و ناگوار بکنه و از بین ببره، آفت حسد و آفت استکبار. باب دماغ داشتن خودش آدم خیلی بالا بداند و خودش خلاص بود. خدا کمک نمی کنه آدم، خدا بدش میاد، خدا دوست نداره، میگه ولکبریا و ردایی تو بابا چه دست چیزی شدی؟ کبریایی مال منه، به تو معلوم نیست که تو چه کاره ای که دارم خواهد هم باب دماغ داشتی؟ تو چی داری از خواهد بیچی نداری؟ من واقعیت مثلا اینکه ما چی داریم؟ هیچی شده، چی شو باله برد؟ هیچی باله برد؟ چه خبرته؟ چرا اینقدر باد نخوت تو رو گرفته داره را میری؟ ها؟ ثانیه عطفه هی نگاه نگاه به راست چفت میکنی، یک جون نگاه میکنی کی از پلوت درد میشه و کی میاد درد میشه، کی سلام بد میکنه و کی سلام بد نمیکنه، کی بد احترام میکنه و کی بد احترام نمیکنه. همش سرت بده با این ذکرت میخوام برو، ذکرت میخوام برو آجو. اینه که حدیث زیاده، به حمدالله خودتون بهتر از من آگاهی، من دنبال همین روایت دارم میخونم. اینه حضرت میفهمد که و من یستکبر یدعه الله، هر که طلب تکبر بکند خدا او را پایین میاره. خب قهرن نقطه مقابلش دیگه اینجا امام نفرموده که من تواضعه چی میشه؟ اینجا نفرموده، جای دیگه گفتن یرفعه الله. این دوتا مقابل همه، خودخواهی و خداخواهی. برادر مواظب باش جونم بگردم، این دوتا مقابل همه، خودخواه یا خداخواه، کدومش هستی شما؟ اگر خودخواهی خدا تردت میکنه، اگر خداخواه هستی خدا بلندت میکنه، یعنی خودت رو بخوای زمین بزنی. ولذا در یک چیزی روایتی دیدم و در دعای حضرت سجاد سلام الله علیه توی صحیفه سجادیه است، میگه خدایا به هر مقداری که مرا پیش چشم مردم عزت میدی بالا میبری، الهی کلما رفعتنی درجتن عندن ناس، خدای هر درجی که من جلو چشم مردم بالا میبری عزت میدی، حطتنی حطتنی عند نفسی به قدرها. بنازم اون لب دهنت امام سجاد، خدایا من به همون اندازه که در پیش مردم بالا بردی در پیش خودم من رو خارم بکن، من پایینم میار. ببینید این مال امامتونه داره میگه، میگه من رو پیش خودم خارم کن، کوچکم کن، یعنی باد دماغ نگیره من رو، غرور من نگیره. جدا میگم محال غرور میگه، حالا خودم رو میگم من شما رو جسارت نمی کنم، حقیقت خدا دماغ به سر جدم. الان اگه یه قدرت مطلقه ای رو به حسب ظاهر مطلقه دنیایی منظورم ها، نه قدرت دماغ، یه قدرت رو آنچنانی به من بدن، اگه صبح بلند شدیدن بگن فلانی تمام اختیارات همه این مملکت کشور ها تمام دست مبارک شما، یعنی که انهو دیگه حکم سلیمانی رزی شما، باد بخوایی آب بخوایی در معلوم نیست بعد دیگه پا خودم بند میشه. من دیگه اون روز درس نمیام که دیگه صد در صد دیگه درس نمیام. نفس اینجوری ها، اون روز من بیار اینجور درس برم، من تمام عالم این واقعیت نفس اینه، خدا گواهه به جدم قسم اینطوری، خودتون حساب خودتون برسید به سر جدم، نفس آدم اینطوری تو در خودش یک قدرتی ببینه، یک عظمتی خود بلافاصله خودش رو گم میکنه، بلافاصله خودش رو گم میکنه. حالا مگر خدا بخواد، اون خدا اگر بخواد نگم دو هم دیگه این الانسان لیبقا چی؟ الله این جمله عبارت چقدر دیوا گفته خدا، یعنی برو برگرد نداره. انسان تا خودشو مستقنی دید طغیان رو در پیش میگیره، البته الا عبادک المخلصین، داره همه جا داره، مثلا من نمیخوام بگم استثنا نداره مگر یک دست خاصی که اونا خود اول قربونشون بشن. ائمه ما دارای چنین قدرت مطلقه به نسبت به وجود مبارکشون داشتن، اون چه میخواستن در ید قدرتشون خدا داده بود. بنده عقیده میده والله اینی اعتقد و وحدو ایوه الحاضرون انی اعتقد من به این معنا معتقدم که ان الائمه المعصومین علیهم السلام ائمه معصومین مظهر قدرت الله اینا مظهر قدرت خدا یعنی اون که بخوان با خاص خدا ما یشاءون الا ان یشاء الله هر چی خدا بخواد رب العالمین ائمه میخواستن اشاره میکردن مظن بشه آه میشه آجا مرد زن میشه زن مرد میشه میشه چه حرف میزنی آقا میشه چی من زمین شام رو بیارم اینجا قربون امام حسن میشم همه امام حسنی که اینقدر بگیم آقا مظلوم آقا مظلوم آقا چی نده حضرت بگوز عرض شام رو بیارم امام کاری نداره چون قدرت قدرت اللهیه از خودش نیست که از خدا قدرت خدا که حد وقت نداره نگردم شما رو خدا که حد وقت نداره خدا بخواد قدرت رو به بلسو بده نمیتونه چرا نتونه برمان ما بیشتری که امام ها رو گریه براشون میکنی بعضی ها خود نمیفهمن میگن ملت گریه میشه گریه چیه حالیشون نمیشه ما گریه ما برای اینه که ائمه ما با اینکه تمام قدرت بودن یعنی هر اراده‌ای می‌کردن می‌تونستن بلافاصله اما خدا دستشون رو بسته بود ولو لا من الله سبق لمستکم فی ما احسن قرآن میگه یعنی این آیه رو چه بود حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی ریختن تو خونه شد همسر بزرگوار شو کتک زدن و چه کردن حضرت چی رو خونی اون موقع این آیه رو اونجا امیرالمومنین خوان که کمتر من در این آیه رو می‌خونه یه آیه خیلی تکان دهنده است حضرت رو کرد به دومی گفت که تو آمدی تو خونه من در آتش زدی در شکوندی جسارت به همسرت کردی چه کنم که دست من دست علی خدا بسته ولولا کتاب من الله سبق اگر کتاب خدا نبود اگر خدا از من تو جرأت داشتی به قول تعبیر ما کج نگاه میکنی به گرمی خانه راستی به حق مقاده گرمی توره خب وقتی که خدا میگه یا علی حرف نزن چشم هر بلای سر پیغمبر بهش گفت یا علی این میشه این میشه این همه رو بشه مجال صبر میکنی چشم حضرت یه تخلف نگرده آن صبر کرد به صبر امیرالمومنین میخواد به ما چی بگه به ما روحانیون میخواد بگه روحانیون بدونید در دل دین مثل علی باشید دیگه خانم شما از خانم من که عزیزتر نیست خانه شما از خانه من که عزیزتر نیست خودتونم پیش خدا از من که عزیزتر نیستید من وصی و ولی بلافصل پیغمبر بودم با اون مقام با اون عظمت اما با دین دین مردم از نظر من از خانوم من از چه مردم بالاتر بود برای حفظ دین مردم حاضر شدم که هر نوع آزاری که به من میخوام وارد کنم به حق خودش پسند برای دین آیان اهل دین مردم یه معلوم علت کار ما ها بشه این درگیری هایی که ما میکنیم این تو محل ها تو روستا ها تو شهر ها به جان هم بیافتیم دین مردم رو داره از دین میبرید شما مسئول دین مردمید چه این که مقابل خودتون هر دو به حق امیرالمومنین در مقابل باطل مظالی استقامت نکرد حضرت نشست تو خانه برای خاطر اینکه دین مردم باری که میدانست به حق خودش قسم اونها قاسم خلافت بوده و میدونست به باطل ولی حضرت فرمود چیکار کنم فرمود فاطمه جون حق من میتونم ها این بازوی علی که همون بازوی شمشیرم همون شمشیره تکان نخورد ولی اگه من برم دیگه تمام شد دیگه نبود اسم پدر بزرگوار حضرت زهرا گفت نه اگر چنینه نه نمیخوام بذار باشه بشه نه این خودتون الحمدلله بالا من بر اینا رو میخورید دیگه تو رو به خدا اینا برای ما درس نیست شما به خدا قسم برای دیگران فقط میخونید یا برای خودتون بخونید این که بیشتر به ماها بیشتر میخوره تا به مردم عادی چون امیرالمومنین منصب ما رو داشتن امیرالمومنین مثل من و شما مبلغ بودن به قول ما مثل روحانی بودن امیرالمومنین مبلغه این فرمایشات امیرمومنین در فیکر و امثال اینا که میخونی که به ما بیشتر میخونه تا به مردم عادی. و وقت چگونه میشه که من و شما نسبت به این عمل نداشته باشیم، وقت مردم عادی خوشم بیان اونا برن عمل کنن؟ تو رو خدا وقت یوم الحشر برای ما نیست، تو جدن فردای قیامت برای ما شرمندگی نیست که مردم وسیله من و شما ارشاد بشن، راه بهش در پیش بگیرن. حضرت مستعاری دور از جناب شما، دور از جناب شما، خدای نخواسته شما بگه آقا، آقا میاد وای میشه کجا میگه حضرت آقا؟ روایت ببینید، روایت امام میگه مردم میگه آقا کجا میری؟ اینجا میری میشه بهش؟ چرا شما کجا داری میری؟ من متاسفانه خودت برو بهشتی کردی. وقت میاد میگه بله من خودم گفتم ولی متاسفانه خودم عمل نکردم. حضرت میفهمد سخت‌ترین حالا برای بنده اون کسی است که دیگری را بهشتی کند، خدای نخواسته خودش به جهنم برود. راستی سخت‌ترین حسرت جدا، خدای تو را به حق محمد و آل محمد ما را به این روز حسرت قرار بده. پایون خیلی دعا کنید در حق خودتون. من بقیرم شما هر روزی که در هر جا تشریف میبرید برای تبلیغ که دیگه الان ما دیگه در آستانه تعطیل یه هفته دیگه بیشتر درس ما نداریم، در آستانه تعطیل طور خدا قسم میتونم میگم این حقیقت داره میگم، هر جا میگه حالا تاریخ هجرت ایام دیگه است به وقت تر وقتی روزا تبلیغ میرید یا شبا بعد یه خود شب بسو شب بشین کنند در نماز شب بخونی کنید به حال خودتون گریه کنید بیو خدای من این روز رفتم من بر امشب رفتم من بر این همه صحبت ها رو کردم خدای خودش چی؟ و خودم الان خیلی سنگیر و هر روز آدم منبر میره صحبت میکنه باز خدا والله شب باید میشین خودتون باز کمک میگیرید از خدا. من ده اقینم اینه حالا خودتون بدارید من نمیدارم. من وظیفه هم گفتم اللهم اینی قد بلغت، خدای تو شاهد بود چون پیغمبر اخلاقش این بود بعد از مطالب رو که میگفت دستورات خدا رو بیرسول یه مطلب میگفت اللهم خدای تو شاهد باشه اینی قد بلغت. من گفتم من خدا تو شاهد باش امروز روز چهارشنبه خدای چهارشنبه دهم مثلا خدای من خودم گفتم بین عزیزان فردا قیامت نیام میگن آیا علی شو چه نگفت میونه من بعد من گفت بابا این خود و حال خود تو نمیشی تو رو کردم خودم رو میگم و این یعید و نفسی من هم من هم خودم رو میگم نه شما این تنها رو میگم بابا یه خوده به خودت رو برسی اول بیدون مردم نیفتی ببینیم با خود رو چی کنیم ببینید بزرگانتون رو ببینید علمایتون رو ببینید شخصیت هاتون رو چه کردن در مقابل دین. من یه نمونه یه الان تاریخی براتون بگم که و میدونم خودتونم میدونید من فقط به عنوان یاداوریه نه که بگم نمیدونید من اعتقادم اینه که همه پیامبری ها میدونن اینا رو الحمدلله شاید در منابرتون هم گفته باشید من یاداوری رو میکنم حتما شما این مجالس رو دیدید مجالس رو ببینید اگر ندارید گاهی مقدورتون باشه تایید کنید کتاب مجالس المؤمنین بسیار کتاب ارزنده ای خدا رحمت کنه مرحوم واعظ شهید مرحوم آقای انصاری و من یادم نمی ایشون بالای منبر خیلی اسم این کتاب رو میبرد و میگفت آیت الله این کتاب رو تهیه بکنید ببینید چه کردن بزرگان پیشینتون رو. مجالس المؤمنین مال مرحوم عاشق قاضی نورالله ششتری چه مرد آزادی بود کتاب احقاق الحقش آیت الله نجفی خدا رحمتش کنید احقاق الحق چی نمیشته چکار کرده اینا؟ و وقت ما تو شرایط راحت تو این مملکت نظام و مقدس جمهوری اسلامی الحمدلله امنیت به این راحتی کار میگه آیت خونه حاضر میدید کار میکنید اما این مرد عالم دانشمند در یک بلادی که سراسر مردمشون بر خلاف بود در مملکت اکبر اکبرآباد هند تمام اونجاها از اون سنی های متعصب در اکبرآباد هند بود این بزرگوار اونجا آقایی میکرد شیعه اونجا اینقدر نداشت این عالم بزرگوار برای حفظ این که مردم را به طرف خدا دعوت کنی حاضر شد اونجا بمونی و کل مسائل مذاهب اربعه رو بلد بود کل مذاهب اربعه این عالم این شخصیت جلیل القدر ببینید در مقدمه کتاب مجالس المؤمنین نوشته این مرد دانشمند برای خاطر اینکه بتونه در مردم حکم الهی رو پیاده کنه حاضر شد این شخصیت عالی مقام خودش رو قاضی القضات بکنه، رفت بره قاضی میشه. آقا پر به قاضی شما یک مردم مولایی بود، من برم شاید بسونم به خودتون این پوست خدمت کنم به مردم، به خود احکام علمر جاری کنم. آقا لفت قاضی شد، لفت قاضی القضات شد، آمده بردنش پیش رئیس و حکومت وقت، اون روز به نام اکبرشا بودش، بردن پیش ایشون و اینا و گفت که شما حاضرید قاضی میشی؟ گفت ها. گفت که من شما رو حاضرم حکم کنم. بده. وقتی آمد حکم بده گفت با یه شرط. ببینید این من گفت من حرفی ندارم که حکم قاضی القضاتی رو میگیرم و این کارم میکنم، ولی به شرط این که اجتهاد به نظر خودم باشه، چون من رأی مجتهدم، به اجتهاد رأی خودم عمل کنم. اکبرشا گفت که اشکالی نداره بکن، اما به شرط این که از این چهار اصول اربعه مذاهب اربعه باشه. فرمود باشه، من اجتهاد خودم کار میکنم، تو کار نداشت باشه. این چیزه گفت باشه، تعهد سپرد و آقا رفت منصب قضاوت رو گرفت، نشست قضاوت کرد. آقا علمای اهل سنت دیدن چقدر کارش پیش رفته به این و اینا، دیدن این رأی هایی که میده، نظراتی که میده، مثل که نظرات بیشتر به طرف شیعه میخوره. هی رفتن سرایت کردن پیش اکبرشا جریان اینه این موش گفت من قول میشون دادن، ایشون هم قول من داده، من قبول نمی کنم. رفتی به ما آقابت اون هم اکبرشا میمیره، پسرش میاد جاش میشینه، جهانگیر شاه میاد جاش میشینه. وقتی میاد که میشینه باز اون آخوندهای چون علیه ما علیه باز شروع میکنن به سرایت. هی میرم به این پسره میگن تو دربار را باز کرده بودم، هی بهش خواندم. آن پسرش هم گفت بابای من نسبت به ایشون کاری نکرد و اون تعهد داده، ایشون هم به من هم همین تعهد داده، بندن کار نمیکنم بکنم، به خودم سعایت میشه من نکنید. از این حرفا گذاشته دیدن نامی شدن چه کار کنن که این مرد رو از پا در بیارن. بیرین با چه نقشه هیله آنو این شخصیت بزرگ از پا در آوردن. آخرش رختن نان جیبا نشستن هیلگری کردن، به حساب یه پولی رو گذاشتن وسط این آخوندا، یه نفری رو وادار کردن یه پول حسابی بهش دادن، تو بیا یه کاری بکن بر ما. که گفت خودتو بزن به تشیعگری، بگو من شیعه هستم، برو شاگرد آقای هاشمی‌الله بشون، برو شاگرد ایشون باش، مدت ها برو عنوان شاگردی و تتلمذ باش، خدمتش باش. وقتی کاملا تونستی ذهنیت آقا رو به خودت گرم بکنی به عنوان که تو یک فرد شیعه هستی، اون وقت رخنه کن تو ببین یک کتابی روشون داره می‌نویسه، خط کتاب عجیبیه. اگه بتونی این کتاب از آقا بگیری یه مطالعه بکنی و یا به دست ما نشان بدی کار تمامه. آقا همین کار کردن، یه بنده خدای دیدن رفتن و توطعه کردن، ایشون هم رمیش کنون خیلی فوق العاده، هی برا و بیا و با همین بنده سعایت گری آمد. این شاگرد حسابی برجسته آقای آشمی‌الله شد و بعد از مدت ها گفت حضرت آقا نسبت به بنده شما عقیدتو گفت، من واقعا به شما ایمان باری کرد. گفت من یکی از شیعیان اهل بیتم. چه اصلا چند آقا بنده خدا که علم امامت ندارد. گفت اجازه میدید من گاهی میام خونه شما برم؟ گفت بفرمایید. آمد و رفت و مدتی هی رفت و دید آقای چیزی مشمول نوشتنی، فهمید که در درست قضیه. و آقای خواهش از ازتون دارم، امکان داره که این کتاب مرحومه مبارکتون یه مدتی به من بدید؟ من یه نگاهی بکنم معرفت من به مقام تشیع بالا ببین ببینم. آفرمان من طوری که به حمدالله شیعه هستی من حرفی ندارم. آقا کتاب مجالس المؤمنین همین که هست، این کتاب مجالس در اختیارشون قرار داد و یه قسمتی هم از احقاق الحق، یه قسمتی هم آقای کتابه رو گرفت برد بیرون که به ادوان مطالعه یواشی که ازش استنساخ میکنه، استنساخ میکنه و میاره میده به دست علمای اهل سنت. آقای اینا کتاب میگیرن وردارن، کتابه رو وردارن میارن پیش جهانگیر شاه، گفتن ببینید ما اینقدر سعایت میکردیم شما میگفتید چنین چنانی و کردیم و آقا رو حاضرش بود، آقا رو احضارش کردن و گفت جریان اینطوری شده. گفت من نسبت به این آقا حکمی میکنم. جهانگیر گفت من ها حاضر نیستم دست خودم رو به این آقا آلوده کنم، ولی من حکم این آقا رو به شما آخوندا واگذار میکنم، ببینم نظر شما چیه. آقا خب داد به این ناکس مدورت بود، داد اینا گفتن که اگر حکم وادانی اجازه بفرمایید ما حد الهی رو در داره این جاری بکنیم، حد شد. آقا حد جاری کردن به عنوان تازیانی، گفتن با چوبه های خاردار اینقدر به این بدن آقا زدن که تمام بدنش گوشتش قطعه کرد، اینها تا اینکه ایشون شهیدش کردن. از بیری تو خدا با این وسیله دین رو حفظ کردن. نگاه کنید حالا امروز کتابش هنوز دسترسه، خدا نمیذاره از بین بره. من 100% میدونم این کتاب تا یوم القیامه میمونه، تا به دست صاحب اصلی برسه. احقاق الحق چاپ شد، نگاه کنید آن کتاب مجالس اینه، اینقدر خون پاش ریخته شده. آقایون عزیز شما رو به خدا من قسمتون میدم یه خورده بیشتر باشید، یه خورده مواظبت بکنید، دین مردم رو بپایید. بار سنگینی و مسئولیت و مهمی را به ما واگذار کرده خدای پروردگار، تو را با حق محمد و آل محمد در اداء وظیفه و رساندن این بار سنگین به ساحل به همه ما معاملت بفرما. بیشتر از این مصدق وقتتون نمیشم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که سه صورت از مسئله سجده رو خدمت سلح روزی دادم که در این سه صورت اشاره کردیم محضر دو صورتش مسلمن گفتیم تبدیل به ایمان میشه، اون صورت سوم که دیروز خدمتون عرض کرده بودم جایی که برای یه شخصی مثل عمله است، از این افرادی که عمله هستن سر تا پاشون گلیه، بدنشون خیلی پیل ندارن، یا اینایی که فرض بفرمایید که کشاورز هستن کاری ندارم افراد پاش یا بدنش هم گیری بشه خیلی براش اهمیتی نداره، حرجی نیست. حالا این اگر بخواد بره توی باران و توی گل نماز بخونه و زمینم استقرار هم داره، ولی با نماز خوندنش لباسش گلی میشه، پیشانیش خود گلی میشه، آیا این باید مبدل بشه به سجده ایمایی یا نه سجده متعرب باید بیاریم؟ این ها دیروز خدمتون عرض کردم که بعضی از آیان میفرماید اینجا باید سجده معمولی آورده بشه، این باید اقوا اینه که سجده معمولی بیاد، مثل مرحوم آقای بروجردی و عده‌ای از اهل حاشیه همین نظر رو میدن، ولی بعضی ها مثل مرحوم سید فرمودن که جایز ایما ولی احوت استحبابی این است که سجده رو بیاره، و مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه میفرماید به نظر من فرق نمیکنه، میتونه اینجا ایما بیاره. و رو آقای حکیم میفرماید اون ادله ای که روایاتی که میفرماید که اگر قدرت بر زمین نداره و موضع جافی پیدا نمی کنه این یه تبدل بل ایمان روایت بوده مصرده درش عنوانی نداره که حتما جایی باشد که مثلا حرجی باشه، عنوان حرج نیست که، روایاتی به صورت مصرده، وقتی مطلق شد ولو براش هم حرجی نباشد یه تبدل رو الان ایمان مرحوم آقای حکیم مثلا اسم میبره در مستمسکش جهت رو میگه، میگه اطلاق نصوص من حیث الحرج و عدمه، بشنگ بیان میکنش. خب ما به نظر ما میاد که روایت درسته، عنوان نداره اذا کان حرجیت، حد داره به این که جایی که لم یست شده علیه، جایی نداره لا یست رو علیه یست شده بیه، یا ولا اون عبارت پشتش ولا یکی تو موضع انجاف باراس بگید این نداره. ولی کن یه نکته هم نباید نادیده گرفته میشه که چی؟ میگن بعض آنون میگن که انصراف بعضی از اطلاقات به فرد متعارف و شایع، این معنا هست شایع فرد و قالب افراد مردمی در باران و گل نماز خوندن روی گل و باران برشون چیه؟ غالبا حرجیت نداره؟ دارید دیگه غالب مردم اینه. حالا شما میری سر یک عملی میبینی که لباسش آنچنانیه یه قلاده بیم به حسب قلب نوعی حساب بکنیم، یا بابا باران رو گل من پاشم برم تو باران گل نماز بخونم، تقدیری که امام فرموده لا یجد موضع جعفر و یا این که جایی ندارد که قدرت نداره بر زمینی که یک بده بیدید به حسب نوعه همیشه اطلاقات بیرون فرده نوع پس اون جایی که حرجی نباشد و امام نمیخواد بیاد بگه که مثلا تبدل به امام بشه. اگر این حالت بگیم پس جواب مفهومهای حکیم داده میشه درسته اطلاقات اطلاق اونجوری داره ولی اطلاقات منصرف الی فرد غالبه، غالب افراد اینطوریه. بس در فرد نادر اگر کسی بخواد بیاد بگه که سجده را آورده بشود استبعاد یا نداره. ممکنه امام علیه السلام ازش پرسیده بشه آقا اگر یه همچه حالتی شده چیکار نماز رو بخونه رو زمین؟ امام اگر بگه آقا شما ضد اون حرف زدی حضرت، میگه نه بابا اونی من به اصلا غالب داره میگه. بنابراین ما نظر ما در اینجا که احتیاط وجوبی در این چه قصد فرض سوم، به نظر ما احتیاط وجوبی در این است که باید سجده رو به جا بیاره و تبدل به ایمان حاصل نشه. به نظر من این اقرب وجوب به نظر من میاد در قصد سومی که اشاره کردم. حالا اگر فتوان مثل آقای بورجردی رحمت الله علیه ندیم، آقای بورجردی فتوا داده، مرحوم عبدالهادی فتوا داده، مرحوم استعباراتی فتوا داده، مرحوم آصف ابراهیم فتوا، خیلی من همین آلاوا رو دیدم، خیلی ماشاءالله زیاد فتوا دادم، ولی من به نظرم اینجا فتوا نباشه ولی احتیاط وجوبیش بعید نیست این مطلب گفته بشه. نه دیگه براش نوعی بشه، نه شخصی که مطلب نیست، در مسئله نوعیت فردی منظورم ها. چون اگه شخصی حرج باشه که فرق نمی کنه چه بر سر گل باشه چه چیز دیگه باشه، چون ملاک دیگه از نظر خود کلیه قضیه رو می‌گی. در کلیات همیشه نظر به جنبه عمومه، یعنی نوعیت نوعا اینطوریه. حالا حرج شخصی رو که همه اجازه میدن چون که ایراد نداره دیگه، اون ماجعل علیکم فی دینکم میگیرن دیگه. ممکن که هر دیده خدا رحمت کنه ما شاهنطقی آموری رو توی بسم الله خدا خیلی بشن دیگه مطلب رو خیلی بیزن میگه آمون گایی میگه حرج بابا حرج رو مشخص کنید چه اون رو چه راست میگه حرج شخصی رو که بحث درش نیست مسلمه. بیشتر در حرج نوعی صحبتی که اگر نوعیتش حرجه خب برم رفته رو اون عنوان. آیا در غیر حرج شخصی اونجا میشه حکم بیاده کرد یا نمیشه؟ اینجا جایی بحث اصلا از حضور و مبارکتون که این صورت داره. صورت چهارو براتون بگم که مسئله عمده ما تمام این چهار صورت خواستم براتون بیچینم، سه تاشو گفتم تا حالا جایی بلی چهارومی بودم. من میخواستم دیگه کاملا مطالب رو روشن کنم که خیلی قاطی شده اینجا تو این کلمات. اگه جمعه رو مطالعه کنید خیلی با هم ریخته شده، آدم نمیدونه کجا داره صاحب جوار میخواد بگه، گاهی خرم هم تو میگیره میره ها. صورت چهارم مواظب باشید کجاست ما داریم نظر رو میدیم. صورت چهارم وجود اگر فرض کنیم شخص مصلی در یه جا قرار گرفته که قدرت بر امکان بر جلوس و تشهد و قیام علل عرض داره، هیچ برش ایرادی نیست، بیسه بشینه تشهد هیچ، ولی تنها چیزی که براش مقدور نیست چیه؟ سجده نمیتونه بکنی. سجده چرا؟ چون مسجد الجبهش مقر مسجد الجبهه قرار نداره، تمکن نداره، میره پایین. ببینید جای بدن درسته ها، فقط جایی که میخواد سجده بره لا تتمکن الجبهه، پس مقر البدن اینجا مستقر، ولی مقر و مسجد الجبهه چی؟ لا تستقه، لا تستقه، مثل آب، آب گله نمیتونه خواست به سرش بذاره. این اینجا مقر سخن اینجاست، در اینجا که بنده میتونم میشینم، میتونم وایستم، میتونم رکوع برم، ولی میخوام سجده برم نمیتونم، آب جلوه. اینجا حالا بفرمایید آیا مبدل به ایمان میشه یا نه باید سجده را الی حد الوضع و تماس بیارم دون الاعتماد؟ این مطلب اینجاست. مسئله در این فرض قشنگ محور مسئله به دست اومد. دو نظریه هست در اینجا، دو نظریه هست که تو یک نظریه که فرضاً یتبدل الی ایمان همینجا هم میگن آقا ایمان بیا سجده رو. این نظریه‌ای که صاحب جواهر میخواد اینو قبول کنیم، مرحوم آقا رضای همدانی میخواد اینو قبول کنیم، مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه میخواد اینو قبول کنن. ادعای زیادی هم این هست هستن که فرمودن اینجا هم یه سبب دلاله در ایمان. ولی در مقابل این قول ادعای از آیون هستن از فقها قول مقابل دارن، میگن نه 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 اینجا باید سجده را تا حد میسورش بیاره، یعنی من الوضعه و تماس بیاره پیشانی رو تا راست و آب بچست کنه با آب، بله؟ ولی فشار دیگه نه رو خودش نگه داره، این مقدار رو باید خم بشه. طرفداران این قوم کیا؟ مرحوم عثمان کاظمی یزدی، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، عزیزانی که در عرمه بیشتر علمای حاشیه عرمه اینجا حاشیه ندارن، نمیخوام بگم نیست و هست و برا اکثر علما با نظر سید موافق شدن. خیلی ها مراجعه بفرمایید عرمه رو ببینید، فرمودن که حرف سید درسته، بعد حرف نیست باید سجده بیاره. خب حالا ببینیم اونایی که آقایونی که میخوان بگن اینجا نمیخواد این سجده آورده بشه حرفشون چیه؟ چرا میگن؟ میگن اولا ادله نصوص که این ماه بگن بگیر اینجا رو بسیار چشم. دومی که قاعده میسور هم نمیتونه اجاره بگیره، فرمودن قاعده میسور نمیتونه اجاره بگیره. اگه قاعده میسور میگیره بله سید میخواد بگه اینجا میسور میگیره، نه قاعده میسوره. چرا؟ فرمودن برای خاطر اینکه قاعده میسور مال جاییست که مال اجزای واجبه نماز باشه، نه شرایط. مسئله انحناء و وضع و تماس و اعتماد اینا جز شرایط سجده هستن. مثل تو معنیه چطور شرط سجده هست؟ شرایط نمیگیره المیسور لای از خطب المسور، وقتی نگیره پس قاعده میسور که نگیره، قاعده اخبار ایما هم که بیاد بگیره مفضل به ایما میشه. این نظریه آمونه. حالا ما اگر دل ما میخواد با مرحوم سید هم عقیده بشیم و بگیم باید سجده رو بیارن، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در شرح نجات العباد در حاشیه مرحوم های صاحب جواهر کتاب ایشون داره، در اونجا حاشیه زده مرحوم آقای شیخ انصاری بزرگ، مرحوم شیخ مرتضی انصاری، اینم اونجا ایشون میفرماید به نظر من احتیاط واجب آن است که سجده را به حالت انحناوز بیاره. مرحوم شیخ میگه، مرحوم علامه نوری رحمت الله علیه دیدم ایشون میفرماید بعید نیست که اینجا گفته میشه باز سجده آورده میشه. آه اینورم خیلی طرفدار داره. پس خب حالا ما چی بگیم؟ ما باید از راه دلیل بیاریم جلو. دلیل اصلا چی آقا اینجا؟ ما اینجا چند تا اشکال داریم عزیزان ما، ببینید به اشکال ما برسید تا ایشالله جواب بده. اما این که فرمودین اخبار اینجا رو میگیره، نخیر، متاسفیم که اخبار نمیگیره اینجا، اخبار اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای که من برای تو توضیح مفصل دادم، روایات عرض کردیم کجا رو میگفت ایماه؟ گفتیم اونجایی که معنه، یعنی کسیش که نمیتونه وای بسته تا سجده رو بیاره، جاییست که لا یقدر علل عرض. روایت ها رو ببینید، استقرار بدنی هم نداره، نه فقط استقرار سجده ای نداشته باشید، اونجایی که معنه ولی میگه یست جده فی و یست جده علی، هر دو رو میگه لن یجد ما یسجد فی ولن یجد ما یسجد علی. گفت این ظهورش این دوتا با همه، پس اگر خود تنها یکی باشه من اخبار ایما مشکله بگیردش. اخبار ایمانی که ما گفتیم ظاهرش اینکه نگیره و عده از آمینم با این ماها موافق بودن، وقت چیزی که داریم قاعده میسوره. حالا قاعده میسور رو چیکار بخواد بکنه؟ ما میگیم خب اخبار ایمان که نگرفت، درسته؟ قاعده میسور هم که شما میخواید بگید نمیگیره، آیا عنایت که چی میشه؟ قاعده میسور هم که میگید جز شرایط رو نمیگیره، چشم، باید با شما موافق بشیم میسور نگرفت اینجا. اخبار ایمان هم که میگید نمیگیره که جز شاهای داماد هم میگه نمیگیره، ایشون رو با هم بودن جمع. اخبار ایمان هم که میگه نمیگیره. خب حالا بنده نماز چجور بیارم؟ سجده رو چی بیارم؟ به ایمان؟ به چه دلیل؟ چرا ایمان بیارم؟ اخبار ایمان که نگرفت، ولی میسورم که نمیگیره که میگه تا این حنا بیار. اینجا الان من دوست چه بکنم؟ ما باشیم و قاعده اولی که سجده کلن ثابته دیگه، سجده رو کنید که بیاری هست. چرا؟ ولی که حکم امر اولی اینه که نماز ما چجور آمون؟ اجزا رو بمالم رو منال کامل بیاریم. حکم اولی اینه. اگر نمیتونم یه جزئی رو بیارم بمالم رو منال جزئیه، چی میگن؟ وقتی کل یه جزئیش منتفی شد، کل منتفی میشه دیگه، جز دیگه موضوعش از بین میره. پس سجده هست بیارم. خب سجده رو که نمیتونم بیارم، نه دیگه، پس سجده هم نمیارم. سجده نمیتونم بیاری، نه، پس نمازم نمیخواد بیاری. سجده نمیتونی بیاری، نه، پس نماز نمیخواد بیاری. میگیم نه، نماز بیار. سجده نمیتونی، نماز بیار. چرا؟ چرا نماز باید بیارم؟ میتونی دلیل بگید یا چی؟ نماز نمیشونی که نیاری، برای که اون روایات که داریم که از صلات الله تسخط و بها الله اینا رو که داریم، اینا بلدی، ولی غیر از اون خود قاعده میسور هست. قاعده میسوری که در نماز میاد، در اجزای واجبش که قرار شد بیاد دیگه. خب من سجده رو نمیتونم بیارم، سجده رو نیار، خب نماز میارم. پس نماز بیارم با رکوع بدون سجده، اینه میشه قبول کرد؟ این مخالف اجماع همه علما است، تمام علما مخالف اجماع مرکب. سجده نیاری؟ میشه؟ درست شد؟ خب سجده بیارم، چجوری بیارم؟ سجده رو که نمیشه بیار. حالا بفرمون سجده رو چجوری بیارم؟ ایمان مبدلی دلیل نداره. پس اونی که میشه گفت سجده هست تا حتی میتونی بیاری عرفاً، کدامه؟ همین سجده انحنایی. خب بابا بیار سجده رو، بیار تا خود راستا اعتمادش نباشه دیگه. پس ببینید نتیجه چی میشه. میخوام در استدلال قشنگ معذور باشید، اگر بنا بشه قاعده میسور این سجده قضایی ما را نگیره و ادله اخبار امام طبق فرموده مروه جامات میگه نمیگیرد اینجا را و بعدم ما هم گفتیم درست است، ما دیگه چاره نداریم به جز اینکه یا سجده را نیاریم یا سجده را به همین صورت به هر چی مقداری بیاریم. اذا امرتکم بشه این فست فتو میگم از ستاتو باز اینجا بگوی بهتر بود. اگر بشه میگه اونم اشکال توش نشه، به شی باز میگن آقا این کل منظوره. خب آیا اینجا بگه بیا سنج این اولا اگر بلا بشه بخواییم ما دست از این قاعده میسور برداریم مرتکب خلاف اجماع میشیم. پس ما مجبوریم که بگیم این مقدار بیار به عنوان میسور عرفی، نه میسور قاعده میسور. میسور عرفی مواظب تعبیرتون باشید، میسور عرفی رو باید بیارم که برای که ترک سجده کلن نشید. اولا و ثانیا فرمودید که اینجا ما نمیتونیم قاعده میسور. چرا؟ فرمودید برای که میسور شرایط رو نمیگیره. شرایط چطور شد؟ این سجده، مگر سجده جز نماز نیست؟ چرا؟ مگر خود سجده اجزا نداره؟ اجزا داره دیگه. خود سجده اجزای سجده چیه که میخواد سجده محقق بشه؟ وضع و تماس و اعتماد، اینا اجزای محقق و سجده. خب جزء الجزء جزء هم دیگه، مگر جزء الجزء جزء نیست؟ آید مگر نیست آید جنال الله حسین، همین میخواستی شما بگی؟
نه، اونهایی که میگن میسور شرایط رو میگیره جز رو نمیگیره دلیلشون چیه؟
ها حالا اون دلیلشون که میاد چون ظهورش در اجزای اون که بعد حرفی نمیزنن رو سر کنید و ببینید اولا بعد حرفی نمیزنن رو سر کنید. این درست و این عرض من واضح میشه. چی میخوام بگم؟ آیا اینا اجزای سجده مگه نیستن؟ چرا؟ خب جز اول جز ار جز اول جزء الجزء نمیگیره میسور. بس بفرمایید در قرائت میرم بسم الله الرحمن، نظر شما در قرائت چیه؟ بنده اگر در قرائت حمد سوره رو نمیتونم حمد رو بخونم، ولی سوره رو میتونم بخونم. سوره رو باید بیارم اینا باید بیارم. در قرائت حمد رو نمیتونم به هیچ وجه بیارم. یعنی گفته اینجا اگه مرد یه سالی باید حمد رو بخونی میکوشم نباید بیارم. سوره رو میتونه بیاره. باید سوره رو بیاره یا نباید بیاره؟ باید بیاره. به چه دلیل؟ به قاعده میسور که جناب باید بگیردش. چرا؟ برای که این السورت و الحمد جز اون لیل قرائه القرائت و جز اون واجب السلام به جز اون جز اون نمیگیره. قاعده میسور جاری میکنن. پس درست شد. اشکال دوم اینه که ما قبول نداریم که اینا اصلا به عنوان شرط باشه. کی گفته که وضع و اینا شرطه؟ اینا جزء محقق سجده هست. از سجدت رو تتعقق و به چیشی تتعقق؟ به این انحناء وضع اینه دیگه. کجا شرطه؟ شرط نیست که. درست شد؟ پس جزء و جزء هم جزء اون قاعده میسور میگیرن. و سالسن شرطه و چیچی شرطه؟ اعتماد شرطه، نه این هنا و برد. بگردم آقا جانو سجده عبارت از چیه؟ از این هنا و برده. اعتماده علالعب این من شرایط سجده است. اعتماد شرطه، نه خود وز، نه خود این هنا، نه اینا دیگه نیست که. خیلی خوب، المیسور لا یسقط بالمعسور اگر هر دو شرط باشه نمیگیره، اما اگر میسورش جزئه معسورش شرطه اینا نمیگیره. نمیدونم شما واضح میشه سومی چی اشکال کردید. میسور چیه؟ جزئه، یعنی جزء الواجبه، ولی اونی که شرطه رو معسوره اینجا نمیگیره. این باید بگه المیسور لا یسقط، یعنی کل او باید جزء باشه، هم میسور هم اول اولون کلام روشن شد چی میخواد بگه. پس با توجه به اینها لازمش اینه که با این وضع بیاره که موافقه با قاعده اشتغالم هم، یعنی قدر متیقن از سجده رو اگر من با این وضع بیارم 100% امر واجب رو آوردم. پس آیه تمام کنم عرضم رو بنده نفر.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی قربانی، مکان المصلی، شنبه 8/3/78 برابر با 13 صفر 1420.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله وصحبه أجمعين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى المسجد. بحث در اینجا بود که اگر چنانچه جایی باشه شخص مصلی از نظر قیام و جلوس همه جهاتش تأمینه، زمین از اون جهت استقرار داره، میتونه بشینه تشهد بخونه، میتونه قیام داشته باشه، فقط چیزی که براش مشکله اینه که سجدگاهش تمکن و استقرار نداره. اینجا گفتیم آیا ببینیم که باید سجده رو بیاره من الوضع و تماس فقط دون الاعتماد، اعتماد روی آب یا روی آب گل قرار نده، یا اینکه اصلا دیگه کلن نمیخواد بیاره به همون صورت ایما با سر اشاره کنه که باید میکنه. روز گذشته اشاره کردیم بعید نیست که بگیم که باید به صورت وضع و تماس رو بیاره بدون اعتماد، و وقتش هم اشاره کردیم چون حدیث ایما احادیثش نمیگیره این صورت رو با اون توضیحاتی که دادم. بعد میایم سراغ قاعده یا قاعده میسور رو میگیم بگیره که چه بهتر، بگیم قاعده میسور اینجا شامل میشه. چرا؟ برای که اینجا قبول نداریم که اینها جز نباشن، اینها جز الجز هم جز الجز هم کل جز فرقی نمی کنیم. و یا اینکه بیان بگیم حالا برفرضم که بنابش شرایط نگیره، اونی که شرایطه جزء شرایطه، اعتماد جزء شرایطه، نه انحنا و وضع و اینا جزء شرایط نیست، اینا خود جزء اجزای سجده است. ولی خب سجده بس خودش چی اگه بنابش وضعش هم که جزء نباشه، اعتماد هم که جزء نباشه، تماس هم که جزء نباشه، پس دیگه چیزی نمونه برای سجده. ظاهرا سجده عبارت از همون وضع و انحنا هست، منتها به شرط اعتماد. این اعتماد شرطه. و چه اشکال داره قاعده میسور بگیم اگر میسورش از اجزایه ولی معسورش از شرایطه، باز اونجا بگیریم بگیم که المیسور یعنی من الاجزاء الواجبه لا یسقط بالمعسورش که عبارت از شرط باشه. گفتیم استبعاد نداره اینجوری هم بگیم بگیردش. علاوه از این اگر این رو هم باز رو این عبیتون قبول نکردین، این هم گفتیم نه ما قبول نداریم، برای که باید هم میسورش جز باشه هم معسورش، پس اگر احد ما هم شرط دیگه نمیتونه قاعده بگیردش. ممکنه نظرتون اینطوری باشه، باید کل واحد من هما من الاجزا باشه. میگیم خب اگرم قاعده میسور نگیردش، میاییم سراغ این مسئله. امرش گفتیم دائره بین این که یا ترک سجده کنیم کلن، یا ما با هم به اندازه تمکن و قدمتی قناه بیاریم. ما گفتیم بخواد ترک سجده بشه که نمیشه، بگیم سجده چی نیارید اصلا، این سقوط سجده از صلات مشکله، برای که یه اجزای واجبه و رکن صلاتی. خب حالا که نشد دلیل ایما هم که نمیگیره، پس قدر متیقن عرفی و میسور عرفی، نه از نظر قاعده، قدر متیقن و میسور عرفی از سجده چقدره؟ همین که انسان بیاد هنا تا نزدیک آب، این مسلمه قدر متیقن از سجده را میگم بیارم این مقدار آوردم. وقت اینجا من در پایان محضرتون عرض کردم که تون آخر درس بود شاید بعد از عزیزان متوجه نشده باشن، من گفتم این مقداری که میخواد تا اینجا بیاره روی فرض اخیر که همه این مراحل چهی کنیم، در اینجا گفتم به قصد مافز زنبه بیاره، به مقتضای ماف زمه. چرا؟ به اینکه قصد بکنه اون چه در زمه من است داره میارم، حالا یا اصل الایماء که خب در این مرحله محقق شده، ایمان که آورده، چون برای که ایمان هم نوع اشاره متا ایمان مراتب داره، و اگرم سجده واجبه بدون اعتماد بر من واجب باشه، اینم آوردم، قصد میکند اون چه ما فی ذمه من است از سجده واقع بشود، احتمال اینکه این چه زیادی باشه این مضر یا نه، چون اگر واقعا بگیم ایما به معنا له متعارف که همون اشاره با سر باشه واجبه، با این زیادی ممکن بگید زیادی رکنیه میشه، دلابش هم تا اینجا بیا، اگر او واجب باشه این اضافه میشه رکن، اضافه تا رکنیه، میگیم نه، اگر یه چیز را به قصد محافظ ذمه آورد که دیگه رکن اضافه نمیشه، چون برای که مرتل بین این که واجب حاضاست او حاضاست، در ترددات بین الواجب و غیر الواجب اگر من بابل احتیاط بیاد، علما همه میگم اونجا دیگه زیادی روست نمیشه، که دقیق قبول چی بخوام میگم زیادی روست نمی کنه. پس اینجا اگر به قصد محافظ ذمه بیاره، هم امر واجبش را واقعی را آورده و هم اضراری هم نمیرسونه از راه زیادی رکنیه، و موافق با قاعده اشتغالم که هست، قاعده اشتغالم همین اقتضا میکنه که انسان سجده رو بیارد در حدی که اعتماد نداشته باشه، و روی همین جهت است که ما در حرمه در همینجا با سید موافق شدیم، اینجا حاشیه ندادیم، گفتیم حرف سید به نظر ما درست است که در اینجا واجب است سجده بیاره انسان ولو بدون اعتماد. این مسئله فرد تمام شد. حالا دنباله همین فرد یک فضلکه ای هست، دنباله این فرده که چی؟ حالا اگر آمد کسی حکم کرد به این که در باب سجده مثلا ایماء بیار، حالا در همین قسم آخری یا اون دو سه قسم دیگری که ما قبلا خوندن خدمت شما عرض کردیم، قرار شد جایی که ایماء بیاریم سجده رو اجازه داشت شاره که با ایماء بیاریم، سوال اینه آیا تبدیل به ایماء به صورت عظیمت یا به صورت رخصت؟ اینم یه حرف خوبی، سوال خوبی شده، آیا این تبدل به ایما در هر جایی که اجازه فرمودید ایما رو، آیا این تبدل به ایما بلا عظیمت هست او بل رخصت؟ خب نتیجه چیه حالا این بحث؟ این بحث علمیه یا عملیه؟ اگر بحث علمیه خب عملا این چی نداشت، خب خیلی زیاد چیز نداره، لیکن نه عملیه هم سمری عملیه داشت، خیلی خوب بحث بکنیم، نه ثمره عملیه داره، این ثمره علمی تنها نیست، ثمره عملیه داره. چطور؟ اگر کسی بگه تبدیل به ایما از باب عظیمت، همچنان که صاحب جواهر دلش میخواد عظیمت رو میگیره، میگه تبدیل به ایما بلا عظیمت هست، میگه لو با ظهور اتفاق من تعرض حاضی المسئله رو، اگر نبود اجماع علما که اینایی که متعرض شدن مسئله رو به اطلاق گفتن یتبدل بالایمان، هیچی نگفتن که این یتبدل، اگر نبود من گفتم اینجا حتما عظیمته، یعنی باید ایمان بیاره. خب حالا ثمره عمل، ثمره عملش اینه، حالا اگر یه آقایی با اینکه لباسش هم کثیف میشه، با اینکه سرصورتش هم کثیف میشه، با اینکه براش حرج هم هست، برایش هم مشکله، ولی میگه من میخوام نمازم با همون آلودگی بخورم، بشه گلی میخوام بشم بشه، من تحمل میکنم حرج رو، من متحمل حرج میشم، نماز رو رب با این صورت آورد، یعنی با سجده کامله آورد در حالی که حرجی بود، تمام سرصورت لباسش هم همه گلی شد، حالا این نماز این آقا درست یا باطله؟ اگر قائل به عظمت میشه این نمازش باطله، ببینید آقا جان این نمازش باطله، اگر قائل به رخصت میشه این نمازش درسته، این نتیجه که مسئله است، میگم ثمره عملی هم داره. مرحوم سید در عروه اگر آقایون عنایت کرده باشن میفهمد ولو تحمل مع الحرج، اگر کسی متحمل شد سجده را با حرجی بودنش صح
الصلاتو سید در قربه میگه نمازش درسته، پس معلوم شد که رخصت گرفت، معلوم شد امر به ایمان رو رخصت گرفت. ولی صاحب جماعت میلش به این است که میگه عظیمتی، میگه فقط یه خود اجماع و اینا جلو من یه خورده میگیره، ولی من میگفت عظیمتی. حالا حقیقت مسئله بفرمایید که آیا عظیمت یا رخصت؟ ما عرض میکنیم اینجا باید رخصت باشه نه عظیمت. چرا؟ چون در تمام مواردی که عنوان ثانوی میاد، حکم رو عنوان ثانوی میاد، حکم اولی رو برمیداره. همه موارد عناوین ثانوی یکی میاد حکم اولی یا اختیاری اولی رو برمیدارد، همش از باب لطفه، از باب امتنانه، الا در موارد ضرر، الا در موارد ضرر. در مسئله ضرر حکمش جداست، چون در ضرر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام او یک بحث مفصلی داره که آیا انسان با تحمل ضرر اگر بره کاری بکنه چجوره، او یه حرف جدایی داره. مثل در باب روزه هم میاد، من میدونم روزه ضرریه برا کنه، باز روزه هم بگیرم کفایت میکنه، او مشکل. در ضرر خصوصیتی هست بذاری کنار، این الان قاطیش نکنید باید. اما بقیه جاهای غیر ضرری در عمر حرج، عسر حرج، امثال ذالک که شارع مقدس اینو به عنوان ثانوی از باب این که نخواست تکلف به ما بده حکم برداشتن، اینها نوعا از باب امتنان، از باب منت. اگر امتنان، معنای امتنان یعنی چه؟ یعنی ایجاب برات نکردم، لازم نکردم، اون وجوبی که داشت برات رو برداشتم، حالا ما بدلش بکن به تبدیل به ایمان. اینجا ما با سجده ای که موجب تلط تخ بشه، لباس کثیف بشه، عرج بشه، شارع چیکار کرده؟ این گفته سجده واجب نیست بیاری، این وجوب برداشته، نفی ایجابه، نفی الزامه. پس بنابراین من میتونم به ایمان بیارم، میتونم سجده بیارم. شما میخواید زحمت بدید خودتو بفرمایید سجده به جا بیارید، نمازی چرا باطل میشه؟ دقیقا من چی میخوام بگم؟ به نظر این اصلا که نماز اشکالی نداشته باشه و اگر بخواد سجده رو بیاره با حرج بودن ایرادی نداره. ولی با همین کیفیت باز ما اینم نکته اینجا بگم، با توجه به این که ظاهر این ادله نشان میده که اینا حرجیه به عنوان نفی حرج است و به عنوان امتنانه، ولی بازم اگر به عنوان ماف ذمه بیاره، بخواد سجده رو بیاره به عنوان ماف ذمه بیاره سجده رو با حرجی، باز بهتره. چرا؟ برای اون چی که واجب واقعی من آورده میشه. حالا اگر ایماع بوده اون ایماع واقعی بهش آمده، چون ایماع هم مراتب داره. اگر هم سجده بوده سجده آورده باشه، اگر به عنوان ماف ذمه و هم المطلوب الواقعی اگر بیارد خیلی بهتره، جمع بین همه مراحل تکلیفی کرده. پس الحمدلله این مسئله روشن شد به تمام اقسام هل اربعه و خصوصیت عظیمت و رخصت، همه چی مشخص بود که نه به نظر ما رخصت اقوای از عظیمت. این مسئله تمام. مسئله بعدی نه دیگه، این امر در مقام توقم حضره فعلی، امر در مقام توهم حضره ایما فلیوم سفه سلات کلای، نه مقام توهم حل باشه وجود نداره. همطور که خود صاحب جواهر خدایش را رحمتش کنه متوجه بوده، برمونده ظهور این امرها در مقام توهم حضره، یعنی چون که واجب بود سجده، حالا میگه فلیوم ایما ایما بیار. اگه اینجور باشه دیگه امرش وجوبی نیست، فقط همون در مقام جواز میشه، ظاهرش اینطوری باشه. از این مسئله بگذاریم، الحمدلله این مسئله راحت شدیم ازش. میایم مسئله بعدی، و یجوز سجود علی القرطاس. مرحوم محقق در شرایع میگه که سجده کردن بر کاغذ جایز میشه سجده. صاحب جواهر میگوید که بلا خلاف اجده فی هل بلا خلاف اجدهو فیه فل جمله، ظاهرا این جوازش هیچگونه خلافی درش فی الجمله نیست. کما اعترف به غیر واحد، یه غیر واحدی از علما اعتراف کرده به این که گفتن یجوز و سجود علی القرطاس، همین که در عبارت متن آمده یجوز و سجود علی القرطاس، ظاهرا همه اعتراف کرده. بلکه و اتفاق الاصحاب، اصحاب ما متفق بر این هستن، المحکی علیه صریحا حکایت شده بر اتفاق الاصحاب صریحا، حکایتش بی جامع المقاصد و المصالح و الروزه و المفاتی فضلا عن ظاهر. بعضی ها که تصریح کردن که علما همهشون قائل به جوازن، شامل است که ظاهر بعضی کلمات هم چنین باشه، فضلا عن ظاهری که در کتاب تذکره هست و المداره و کشف اللسان الا یکون محصلا. بنابراین مسئله اجماع، اگر اجماع محصل نباشه، اجماع منقول در اینجا نقل شده که گفتن که سجده بر کاغذ اشکالی نه. حالا این از نظر اقوال مسئله تا حدود روشنه، ولی ما باید اصل ریشه مسئله رو برای آقایون روشن کنیم، ببینیم که به چه صورت میشه. ما مسئله رو به این صورت تقریر کردیم که یه خورده روشن اینجا از جاییست که صاحب جواهر خدا رحمتش کنه، یعنی در اونجا خسته بوده چجوری بوده، ماشاءالله اینجا رو خیلی بالا ببره پایین بیاره، همسایی خیلی روان وارد نمیشه، در بعض جا خیلی تمیز وارد میشه تو مسائل، بعض جا خیلی مسائل رو این بالا ببره بود، مثل که از اول دستبندی نکرده بود به ذهن مبارکشون. ولی که چون جواهری خود پیچیده است، ممکنه رفقا و عزیزان مطالعه سختشون باشه که چی میخواد بگه صاحب جواهر، بعد من اینجا مسائل رو به خواست خدا براتون دستبندی کردم تا نظرات علما روشن بشه، و بعدم خودمون اگر نظری چیزی داریم خدمتتون تقدیم بداریم و با موافقت نظر مبارک شما عزیزان مسئله رو تمامش بکنیم. من مسئله رو به این صورت تقریر کردم که در قرطاس کاغذ، اون کاغذهایی که از مایسوه ساخته بشرن، کاغذهایی که از مایسوه سجود ساخته بشه، یعنی مثل چوب، از چوب بگیرن بسازن، از حشیش بگیرن بسازن، از گیاه بگیرن بسازن، قرطاس متخذ من نباتات کل خشب و الحشیش و غیره، ما این قسمت از قرطاس اجماع تمام اصحاب من السلف و الخلف بیت سجده بر اینا جایزه، هیچ کسی مخالف نداره. این قسم از کاغذها رو همه موافقه، هیچ مخالف نداره. حالا براتون بعد میگم چطور هم موافقه توضیح میدم. همه دعواها سر لاب ملا نصرالدینه. به چی؟ اگر کاغذ کاغذ میشد که از جنس مایسه نباشه، کاغذ میشد از پنبه، از کتان، از ابریشم، از پشم، اگر کاغذ از این جنس ها درست کردن که سجده بر خود اینا جایز نیست، درست حرف میکنم؟ حالا کاغذی که متخذ از اینها شده، او کاغذ یجوز و سجده بر اون یا لا یجوز؟ ببینید دعوا کجاست، مواظب مسئله باشید. همه دعوا سر این است. در همین قسمت دومم بنده بعد از مطالعه مفصلی که بین کتب کردم از آیون خیلی یاره دیدم، در همین قسمت دومم مشهور از علما به شهرت عظیمه، مشهور از علما قائل به جواز، میگن بازم اشکال نداره سجده کردن و کاغذی که از پنبه گرفته میشه، از کتان گرفته باید یه سجده، اشکال نداره، شهرت عظیمه. ولی که نه خب همه موافق نیستن. عده زیادی من علما و فقهای شیعه مخالفن. مخالفت مقابل آیین هم دو جور هستن. یک عده فتوا دادن به عدم جواز، فرمودن نمیشه، اشکال کردن، مثل مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه فتوا داده جلای دوست همون نمیشه، مرحوم آقای حاج ملا ابراهیم رحمت الله علیه فتوا داده نمیشه تجایز، مرحوم محقق سالی بسته نمیشه رسمن گفتن جایز نیست. یک ادی از علما فتوای بعدم ولی یه ادی دیگه از علما فتوا ندادن، احتیاط وجوبی کردن که به چنین کاغذهای سجده نکن. مثل مرحوم شیخون الاعظم الانصاری رحمت الله علیه در حاشیه‌ای که بر چیز مرحوم صاحب جواهر زده در اون کتاب ها چیز اساس آن نیست کمتر از میشه، مرحوم آقای شیخ مرتضای انصاری میگه در این جو کاغذ ها احتیاط اینه که سجده نکنید، کاغذی که از ابریشم گرفته میشه. پس آنون واضح باشید مسئله همه رو این محور صحبت میشه ها، توجه دارید. اما اون کاغذی که مسلمن از چیز مایسته گرفته میشه جای بحث نیست، درسته. خب حالا که محور بحث برای عزیزان روشن شد که نزاع سر کاغذهاییست که از مالایسه میگیرن، این آیا میشه یا نه؟ بفرمایید که علت این که عده زیادی به شهرت عزیز به جواز شدن چیه؟ چرا میگن جایز؟ میگن برای که ما نصوص و روایات صحیح و سند داریم که از این روایات صحیح و سند استفاده میشه که سجده کردن بر کاغذ ایرادی نداره مطلقا، چه از مالا صحت باشی چه از مایا صحت باشی هیچ فرقی نمی‌کنه. خب پس علیکم به این که روایات ها رو ببینیم، ببینیم این روایات دلالت داره یا نداره. از جمله روایاتی که در اینجا هست، روایاتش تو باب هفتم از ابواب مایا صحت وجوده، روایت در باب هفتم حدیث اول، صحیحش هم روایتش هم سندش هم خوبه، ملاحظه بفرمایید. دارد به این که محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن صفوان الجمال، روایت خیلی درست و معتبره. صفوان الجمال خب از اصحاب بوده، میشناختیدش دیگه، آشنایی دارید باش دیگه، خلاصه این قول آیین امروزی ها دیگه آژانس داشته دیگه، ایشون دیگه آژانس شطوری داشته و حیوان داشته و اینا دیگه مثل این روزه تعبیر میکنن دیگه بوده، کرایه میداده، از جمله گاگایی هم امام ها رو میبرده قبولشون، ایشون هم حضرات ائمه رو ایشون میامده اینا رو کرایه میداده به امام ها، و در یک سفری با امام صادق همراه بوده خودش. صفوان الجمال خیلی علاقه داشت به امام صادق و امام مسلم جعفر، خیلی علاقه داشت. میگه در یک سفری من همراه آقا بودم، دیدم حضرت صادق سلام الله علیه تو محمل داره نماز میخونه، سجده رو بر روی کاغذ کردن. حالا حدیث بخونم متنشو، میفرماید این که ان صفوان الجمال، حدیث یک باب هفت از ابواب مایسر در جلد سوم مسائل شیعه، قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام فی المحمل یسجد علی القرطاس، دیدم حضرت تو محمل نماز که میخونه سجده بر کاغذ میکنه، و اکثر ذالک یومی ایمان، و اکثر ذالک یومی ایمان، بیشتر اوقات هم میدن حضرت با اشاره نماز میکنه، یوم ایمان با اشاره نماز میکنه. گفتن خب این روایت آیانی که قائل به جواز هستن مجوزین، فرمودن بفرمون امام سجده میکرده و کاغذ
کاغذ دیگه پس مانجا سجده و کاغذ بیاد نداره دیگه مطلقا که نداره چه کاغذ این کاغذ از کی میگرفتن؟
این روایت شد از آب ضرورت و نزاری بوده
بله آقا
در محمد بوده
سبر کنیم من چیزی نگفتم که قاعدش اینه دیگه باید استاد بگه مساله و اگر باید چیزی ما شما بفرمایید من چیزی نگفتم سبر کنیم چشمم عرض شود بهدرتون که خب این روایتی که توسط بش کردن حالا با این روایت میشه عمل بکنیم یا نمیشه اشکالات که زیبایی شده این روایت بگم براتون تا بعد شما بینم نظر معارفتون چیه فرمودن این روایت نمیشه بهش توسط کرد چرا نمیشه میفرماید برای خاطر این که این روایت اطلاق نداره این فقط داره با قرطاس فل جمله میشه سجده بکنی فل جمله نماز بر قرطاس جایز اما حالا این قرطاسی که حضرت گرفته باش نماز خونده چه قرطاسی بوده؟ منوز این قرطاسی که امام میشه نماز خون قرطاسی بوده که یک تخذصه بوده یا از اون ملایسته نداره که آقایی فرمون چی میخوام بگم پس این قضیتون فی واقعه این قضیه فی واقعه ایست که دیره امام داره نماز کنه ولی ما نمیدونیم قضیه این قرصات چه قرصاتیه آقایی میگن قضیتون فی واقعه دیگه اطلاق نداره که اطلاق نداره که لعلا این قرطاسی را که امام باش نماز میخوانده قرطاسی چی بوده؟ از مایسه و سجود بوده یعنی از چوب میساختنش از حشیش بوده کشکال نداره که از نباتات بوده شاید اون قرطاس از اون قبیل بوده است دقیقا بله اگر به دست میاریم که کاغذ در زمان صدر اسلام هم نوع کاغذ ها از مالایسه می ساختن از پنبه و کتان می ساختن اگه این رو به دست بیاریم و بگید امام علیه السلام سجده با کاغذ کرد خوبه این دلالت پیدا میکنه این دلالت پیدا میکنه بر جواز سجده بر کاغذ روشن شدید چرا چرد میکنم بنابراین پس معلوم میشه که از این روایت به دست نمیتونه بیاری چرا؟ معلوم نیست که در زمان صدر اسلام کاغذ رسم بوده که از مالایسه باشه شاید از مالایسه بوده چون از مالایسه اگه باشه خب نمیشه پس این قضیتون چی واقعه نمیشه از اسلام گرفته بشه یک جهت بلکه روایت مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقای محقق داماد میمرمود این روایت یه چیز دیگه ای هم توش داره که او بیشتر میرفتونه که نمیشه ازش استفاده کرد چیشی داره؟ میگه یه عبارتی توش هست این جناب استاد بینی کرد چون مطالب اولیه هم بلوم های حکیم هم داره بعض دیگر دارون هم دارن این بلو استاد تنها نیست ولی این یه تیکه ازاد رو استاد آورده بود فهمونه این روایت یه چیز در ذهنش هست که این یه خود معید این مسئله میشه چیه؟ فهمونه این عبارت میگه و اکثر ذالک یومی ایمان اکثر و زاله یوم ایمان بیشتر اوقات امام با ایمان نماز میخوان با ایمان یه نماز واجب رو نماز واجب رو که نمیشه با ایمان بیاری نماز واجب رو که نمیشه با ایمان بیاری مگه ضرورت نیباشه این نتونه سجده بکنی ولی باید سجده بکنی پس این که میگه و اکثر و ذالک یومی ایمان منیشه چه نمازی بوده؟ نافله بوده باریکلا پس دیدم امام صادق سلام الله علیه سجده میکرد بر کاغر و بیشتر اوقات هم ایمان در چه نماز؟ نافله نافله آقا سجده میکرد به کاغذ خب حالا نماز واجب هم میشه میدونم اما اشکالش میدونم اشکالش همینه یه چرا ایمان محمد سجده که میشه بیاریم
ایشون میگه و اکثر و ظالم ولی میشه نافله بوده. حضرت نافله خب میشه با ایمان بیاری، حالا میشه با ایمان بیاری، با سجده هم میشه با کاغذ، اما نماز واجب هم میشه. اولا کلام تسئیل روایت علاوه از اون که قضیتون فی واقعه که نمیدونیم چی جوری هست، مشتمل هستون بر قرینیت به این که این نماز واجب رو نمیگیره، این مراد نماز نافله است. نافله هم که خب ممکنه اینجور چه کاری داره؟ اللهم باز این مال استاده، مال من نیست، باز مواظب باشی من حق ایشونو بگم بعد اشکال خودم رو بگم. نماز اللهم الا الیغاد، مگر کسی بیاد این اشکال رو بکنه بگه قبوله، برفت این روایت مال نافله رو بگه قبول سلم نام فریضه رو نمیگیره خود روایت. ولیکن ما در مسئله احکام المساجد والمسجد، یعنی مراد مسجد الجمع منظوره، احکام المساجد فریضه و نافله مساویه، فریضه و نافله مساویه، ولی ممکنه در ایمایش فرق بکنه، یعنی ممکنه در نماز نافله آدم بتونه ایما هم به جا بیاره، ایراد نداره دا. مقدر کمون که اجازه دادن شورا نماز نافله رو بخوان ایما هم نگفتن، اما اگر بنا سجده بکنی چطور؟ با سجده می چی بکنه آدم؟ به همون مایسته ها در نافله ها بشن واضح باشی چی داره میفرمانشون؟ جناب استاد میفرماید مگر کسی اینجوری بگه، بگه درسته که در ایمایش در مسائل نافله درسته، اما فی المسجد در مسجد جمعه اگر بلاس میشه التساوی بین الفریضه و النافله، این دو تا مساوی هستند، وقتی مساوی شدن بنابراین پس این روایت به درد میخوره از این جهت که حضرت در نافله سجده بر چی میکرد؟ بر قرطاس. بله اون اشکال اولی ما به جاست که چی؟ آیا قرطاس چه قرطاسی بوده نمیدونیم، از مایسه بوده یا از ملایسه بوده، اطلاق داره میگه اطلاق نمیگیره اینجا رو، از اطلاق ندار چرا؟ میگه قضیتون فی واقعه، این اطلاق نداره، عمل امام دیگه کاغذ نداشته نماز بود، چه میدونیم کاغذ چی بوده؟ پس اطلاقی نداره. بعد از آن میگه این روایت خواهش میکنم آقایون ببوسیدش بذاریدش برای تاخچه، اینه بخواهش نکنید، این جناب استاد این حرف اشکال کرده. جواب آقایون، جواب من در روشن گوش کنید، چون اینا استخوانهای علمی و حوزه علمی بودن، یعنی اون روز هم که ما محضر این بزرگوار درس میخوندیم در حوزه رک دیدون چکام میداد حوزه رو، یعنی میرفتن بودن دیدون آقای داماد چی میده، مغز متفکر و حوزه ایشون بودن، همه این الان مراجع علمی بزرگان و حوزه که در اینجا هستن شاگردان ایشون بودن، در محضر ایشون درس میخوندن. خب این هرچه استخوانی بود ایشون، اشکالی که حقیر به ایشون دارن میخوان توجه کنه، ما میخوام به ایشون عرض کنیم که یه نکته اینجا هست که این باید عنایت روش داشته باشید، ببینید از اون راه میتونید بیاید جلو یا نه. چی؟ در کاغذ آیون میگن کاغذ مرکب از دو چیزه، چیه دو چیزش؟ برادر آیون در صنعت کاغذ چیزی نه، میگن کاغذ از دو چیز ساخته میشه، یکیش آهک و نوره است و دیگری اون جزء خلیطش، حالا یا پنبه یا کتانه یا چوبه، دقت دارید چی میخوام بگم؟ یه جزءش نوره است که آهک تو میزنه. خب اون آقایی که آهک را میگه بعد از پخته شدن لا یجوز السجده علیه، اون آقایی که میگه آهک بعد از پخته شدن لا یجوز السجده، درسته؟ میگه نمیشه سجده میشه. حالا اگه آهک لا یجوز السجده باشه، کاغذی که از مایسه گرفته شده، یعنی از چوب، از حشیش، از نباتات، از مایسه گرفته، درسته؟ فرق روی از مایسه دیگه، اما درش آهک هم هست دار. آهک هم دارم، آهک یه چیه؟ جزء مالایسته، جزء مالایسته، امام بیاد بگه این کاغذی که از مایسه گرفته شده، یعنی از نباتات که جزء دیگرش چیه؟ صد در صد مالایسه. امام میگه سجده بر این کرد. امام سجده بر این کرد.
اگر امام سجده بر این کرد این درست میشه، بس چرا؟ بنابراین عکسش هم بس درست میشه دیگه.
عکسش چطوره؟ اون آقایی که میگه نوره سجده داره، اون آقایی که میگه نوره سجده داره، ولی اما پنبه و کتان سجده نداره که همه میگن نداره. خب اگر قرار شد قرص هاست در فرض اول سجده برش جایز باشه با اینکه مرکب و ممایسه و ملایسه، فرض دوم هم که خب باز مرکب و ممایسه و ملایسه، این دلیل بر جواز نمیشه؟ نمیدونم آقایون متوجه عرضبنده شدن درست یا نه، مثل اینکه قشنگ روشن نشد، چون چهره ها رو نشان میداد خیلی جا نیفتن برتون. یکی از استادهای بزرگوار ما میگفت من از پیشانی شاگرد میفهمم مطلب رو، فهمیده رو نفهمیده، نشان میده ها، اخمو ها میفته رو هم رفته، یعنی آجا ها نفهمیم چی شد ها، مثل اینکه نگرفتیم مطلب رو. دوباره برتون بگم، میگه بابا در مسئله نوره، اگر یادتون باشه قبلا هم صحبت کردیم، خاطرتون هست؟ در نوره اگر یاد آقایون باشه، آهک بعد از اینکه آدم پخته شد تبخش کردن آتش بیشترن، یادتون باشه دو نظریه بود دیگه، یه نظریه این بود که نوره سجده برش جایزه، یادتونه؟ یه نظریه این بود سجده جایز نیست. گفتم حالا میخوام استدلال این بکنم، اون آقایونی که میگن نور سجده بر اون نور جایز نیست، اونایی که میگن نور سجده برش جایز نیست، آهک مثل جو زدید میگیم خب کاغذ از چی درست میکنن؟ یه جز اشنورت جز دیگه شو بگو، حتما از حشیش بگو، از شون یعجوزه. شما داری میگه اگر چنانچه اون روز امام سجده کرد بر کاغذ، شاید کاغذی بوده که از حشیش گرفتن، از خشب گرفتن، از نباتات گرفتن که یک دو سجوده، این دلیل نمیشه که کاغذ امروزی که از پنبه میگیرن یجوز. اینطوری گفت دیگه، بمون اطلاق دادم. ما عرض کنیم که اگر کسی قائل شد که نوره از چیزهایی که لایس و سجوده علیه و لب مرکبه در کاغذ دارد، یعنی کاغذ ممزوج شد از نوره و چون مرکب شد ممایسه و مال، امام چی بود؟ امام عملا سجده به جا آورد با اینکه کاغذ مرکب از چیه؟ از مایسه هست و مالایسه. میگه خب حالا عکسش کنید، عکسش بکنید، عکسش چی باشه؟ او آقایی که میگه نوره سجده کردن بر نوره جایزه، ولی پنبه و کتان چی؟ لایجوز. خب کاغذ مرکب از این دوتا چطور یجوز یا لایجوز؟ باید بگیم یجوز دیگه. ترکب اونجا با ترکب اینجا چطور؟ اونجا بگیم یجوز، اینجا بگیم لایجوز؟ میدونم. پس قبوله؟ پس شما باید به سر نوره ببینید. حالا اجازه بدید چی میگم؟ پس شما نباید مسئله سر قرطاس بشکنید، باید ببینید سر نوره غالب جوازید یا نه، چرا در قرطاس بحث میکنید؟ شما به عرض من نمیرسید، ببینید به گوش عرض من بدید مبلغ جواب میگم. شما اینجا نباید دعوا بکنید، باید دعوا رو سر قرطاس، سر نوره. سر نوره چی میگی شما؟
مرکب شد
چون دلیل
داره در
قرطاس جایز
هست، از اون حالت
حرف آیون داری میگی، بس جای دیگه من داره شمشین سفر رو سر میگیرم شما به پرلو میزنی، نه نه شما میشه تو راستا ما نیست، من حرف آیون رو داره جواب میده، تو هم خودت نزن. ما میگیم اگر قرار شد قرطاسی که حضرت صادق سلام الله علیه به پیشانی مبارکش گذاشت نماز و گذاشت بود، میگیم اگر اون قرطاس یا از اون ملکمی یا از این دیگه از دیدوها خارج نیست که، اون آقایی که در نوره میگه لا یجوز سجده. خب منو به مایسته هم که باشه با چطور امام سجده کرده؟ اون آقایی که از این ور میگه نوره یجوز سجده ولی حکم کتان لا یجوز، باز مرکب بینها امام خود که سجده میشه. پس علاق الله همین روز دو مبنا، من قبول دارم دو مبنا، من بخواه بگم این برتاسی که واقع شده باید بینیم نظار اینجا بکنیم که نوره یجوز سجده. اولاید اگر نوره لا یجوز است پس کجا همه جاش لا یجوزه؟ و شاید دقت کنید اگر نوره لا یجوزه پس هر دو جاش لا یجوزه، چه مرکبه از درخت باشه چوب باشه نمیشه، چه مرکبه از قطم کتان باشه نمیشه. چرا؟ چون جزء مالا یجوز داره، چون جزء مالا. پس اینی که امام سجده کرد در این معلوم میشه چی؟ معلوم میشه این ترکم ضرر نمیرسونه. به شد قطعی چی شد؟ این ترکم ضررش نمیرسونه. از این که امام علیه السلام سجده کرده خانه خود نوره رو باید داشته باشه، برای که بی آحد نمیشه، باید نوره داشته باشه. پس اینی که نوره درش هست با این که مرکب از مالا یاسه باشه چگونه امام سجده کرده؟ پس ما میفهمیم که نه سجده جایده ولو مرکب از چی باشه؟ از مالا یاسین باشه. مگر حرف آسید جمال رو بگیم. آسید جمال چیه؟ آسید جمال رو دیم در حاشیه شلومعه ایشون میگه من بر حرف تصادف مصادفت کردم. برای من یه روزی رفتم پیش از بعضی از دوستانمون که کاغذ سازی داشت، رفتم مراجعه کردم پیش این استاد، بیدم که صنایع کار بود، رفتم ای شما داره کاغذ درست میکنی؟ گفتم بله. گفت خدا پدرتون رو بیامازه، ما فقها گیر کردیم بود کاغذ میشه سجده بکنی یا نه؟ اجازه میدیم من بیام تو کارخانه تون؟ بفرمایید. من او واسه جمال صاحب حاشیه جمال الدین و صاحب حاشیه میگه من رفتم تو صنایع کاغذ سازی نگاه کردم، ای این کاغذ ها رو که میخوام بگیرن آهک رو به خود کاغذ نمیقاسی کنن، اینو میریزن توی آب، آهک رو میریزن و این آب که انده شستشو میشه ها، آهک تمیزش میکنه، بعد تمام اون آهک ها شسته میشه، ریخته میشه، همه میره، خود اون اجزاء چیز میمانه، یعنی اون چوبه یا اجزاء فصله پنبه آهد توش نمیمونه، همه شسته میشه میره ها، مثل که آهد رو میزن برای تمیز شدن. بعد همون چوبه که کاغذ میشه، همون پنبه و کتانه که کاغذ میشه، نوره دیگه نداره. خب اگر این حرف واسه جمال درست باشه، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه من خیلی تعجبم از شهیده این. خب برو نگاه بکن چرا تو تردید میکنی؟ اگر این حرف درست باشه که نمانه نوره توش و میره، این فرمایش استاد درست میشه. فرمایش استاد درسته که چی؟ در این که امام که سجده بر کاغذ کرده نمیدونیم از مایسه بوده یا از مالایسه بوده، چون دیگه ترکیبش اینجا فایده نداره دیگه، این ترکیبش مثلا نوره موضوعیت نداره. وقت بیاید در این که آه این مرتاز از مایسه بوده تا بشه سجده بوده، از مالایسه بود این قضیه این واقعه نمیشه. حالا بقیه باشه فردا. قبل الله علیکم ان شاء الله.